سلام، شما به یه اپیزود دیگه از مجموعه پادکست های مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران گوش میکنید. گردآورنده دکتر سمانه دهقان، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران. گوینده ملیکا توکلی، دانشجوی دکترای فیزیولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس. در این اپیزود قصد داریم در مورد دسته ای از سلول‌های بنیادی به نام سلول‌های بنیادی پرتوان القایی یا IPS سل‌ها و تکنولوژی تولید آنها یعنی سل ریپروگرامینگ صحبت کنیم. بازبرنامه‌ریزی سلولی یا سل ریپروگرامینگ چیست و به چه معناست؟ دنیایی رو تصور کنید که در اون پزشکان قادر هستن سلول‌های مرده و یا بیماریزا را با سلول‌های سالم تولید شده در آزمایشگاه جایگزین کنند. این تصور با تحقیقات مداوم انجام شده در حوزه بازبرنامه‌ریزی سلولی یا سل ریپروگرامینگ در آینده نه چندان دوری رخ خواهد داد. اگرچه تا کنون تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته، اما با وجود پتانسیل بسیار زیاد و استفاده در حال گسترش این حوزه تکنولوژی سلولی، بسیاری از افراد هنوز با مفهوم بازبرنامه‌ریزی سلولی ناآشنا هستند. در این اپیزود قصد داریم به طور مختصر به معرفی تکنولوژی بازبرنامه‌ریزی سلولی بپردازیم. سوال اصلی مطرح شده این است: بازبرنامه‌ریزی یا ریپروگرامینگ چیست؟ سل ریپروگرامینگ یا بازبرنامه‌ریزی سلولی به دو زیرشاخه بازبرنامه‌ریزی غیر مستقیم و بازبرنامه‌ریزی مستقیم سلولی یا دایرکت سل ریپروگرامینگ تقسیم می‌شود. ابتدا تفاوت بین سل ریپروگرامینگ که گاهی اوقات بازبرنامه‌ریزی سلولی غیر مستقیم نیز نامیده می‌شود و دایرکت سل ریپروگرامینگ را روشن کنیم. در حالی که این دو اصطلاح بسیار شبیه به هم به نظر می رسند، اما یک تفاوت مهم بین آنها وجود دارد. سل ریپروگرامینگ به عمل بازگرداندن سلول‌های بالغ و تخصصی کاملاً تمایز یافته به حالت تمایز نیافته و بنیادی اطلاق می شود. سلول‌هایی که به این روش ایجاد می شوند را سلول‌های بنیادی پرتوان القایی که به IPS نیز معروف هستند می نامند. اما در مقابل سل ریپروگرامینگ، اصطلاح دایرکت سل ریپروگرامینگ وجود دارد که به فرایند بازبرنامه ریزی یک نوع سلول سوماتیک به نوع دیگری از سلول سوماتیک بدون گذر از مرحله پرتوانی اطلاق می شود. به خاطر داشته باشید که گاهی اوقات به دایرکت سل ریپروگرامینگ ترانس دیفرنشیشن نیز گفته می شود. یعنی تبدیل مستقیم یک سلول کاملا تمایز یافته به یک نوع دیگر سلول. بنابراین تفاوت این دو اصطلاح رایج بازبرنامه‌ریزی گذر از مرحله پرتوانی و یا تبدیل مستقیم بدون گذر از مرحله پرتوانی می باشد. بازبرنامه‌ریزی سلولی چگونه انجام می پذیرد؟ برای درک فرایند سل ریپروگرامینگ ابتدا باید ارزش یک سلول بنیادی پرتوان را درک کنید. سلول‌های بنیادی پرتوان دارای قدرت سلف رینیوال می باشند، یعنی می توانند پیوسته تقسیم شده و منبع سلولی خود را حفظ نمایند و در عین حفظ منبع ذخیره سلول بنیادی خود به یکی از سلایه سلول زایای اولیه جنینی یعنی اکتودرم، مزودرم و اندودرم تبدیل شوند. این سلول‌های پرتوان پتانسیل‌های بسیار زیادی در حوزه پزشکی دارند، اما پیشتر تصور می‌شد که تنها منبع سلول‌های پرتوان سلول‌های بنیادی جنینی یا ESC ها می‌باشند. تا اینکه در سال 2006 دو دانشمند ژاپنی به نام تاکاهاشی و یاماناکا دسته دیگر از سلول‌های پرتوان را به نام سلول‌های پرتوان القایی یا IPS را به دنیای علم معرفی کردند. این دو دانشمند بیان کردند که می توان سلول‌های پوست را از افراد گرفته و به سلول‌های IPS تبدیل کرد. اونها در یک تکنولوژی هیجان انگیز سلول‌های فیبروبلاست پوستی موش را با انتقال 4 فاکتور نسخه برداری شامل اوکتفور، ساکس 2، سیمیک و کیلف 4 به سلول‌های پرتوان القایی که امروزه اصطلاحاً و مختصر با نام سلول‌های IPS می‌شناسیم تبدیل کردند. در سال بعد یعنی در سال 2007 نیز سلول‌های فیبروبلاست پوست انسان را به سلول‌های IPS تبدیل نمودند. سلول‌های IPS از نظر مورفولوژی، خصوصیت تکثیر، بیان آنتیژن‌های سطحی، وضعیت اپیژنتیکی ژن‌های اختصاصی پرتوانی و همچنین فعالیت تلومراز بسیار مشابه سلول‌های بنیادی جنینی هستند. همچنین میتونن در شرایط آزمایشگاهی به انواع سلول‌های سلایه زاینده، اکتودرم، مزودرم و اندودرم متمایز بشن و در این حال از مسائل اخلاقی ناشی از ESC ها اجتناب میکنن. همونطور که میدونید، تنها راه به دست آوردن سلول‌های ESC از بلاستوسیت جنینی که فقط دارای حدود 100 تا 200 سلول میباشد. اما برخی از افراد بر این اعتقادن که زندگی از لحظه لقاح شروع شده و بنابراین مسائل اخلاقی جهت به دست آوردن این سلول‌ها از جنین برای آنها مطرح می باشد. از سوی دیگر زمانی که نیاز به پیوند سلولی باشد، احتمال رد پیوند از سوی میزبان یا فرد سلول گیرنده برای سلول‌هایی با منبع جنینی تا حدودی وجود دارد. بنابراین سلول‌های IPS راه حلی برای این مشکلات خواهند بود. این سلول‌ها سلول‌های سوماتیک بدن خود فرد تولید شده و هنگامی که از یک اهدا کننده انسانی باز برنامه ریزی می‌شوند، خطر بسیار کمتری از نظر واکنش ایمنی دارند. از اینکه تا پایان این اپیزود با ما همراه بودین، سپاسگزاریم.